ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا می شنوید. بریتانیا 4 فرمانده سپاه را به اتهام نقض حقوق بشر به فهرست تحریم‌هایش افزود. با ادامه مسمومیت‌های مشکوک 2 تن از دبیران یک مدرسه در کرج در بیمارستان بستری شدند. اعتراضات کارگری و صنفی در شهرهای مختلف ایران امروز ادامه داشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که در راستای اقدامات هماهنگ با ایالات متحده و اتحادیه اروپا، نام 4 فرمانده سپاه را به فهرست تحریم‌های خود افزود است. بنابراین بیانیه، این اقدام تحریمی شامل محمد نظر عظیمی، فرمانده قرارگاه نجف اشرف غرب، حبیب شهسواری در آذربایجان غربی، محسن کریمی در استان مرکزی و احمد خادم، فرمانده پایگاه عملیاتی کربلا می شود. جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، درباره این اقدام هماهنگ لندن با واشنگتن و بروکسل که حالا به صورت ماهانه اعلام می شود، گفته است که رژیم ایران مسئول سرکوب خشم مردم ایران و صدور خونریزی به سراسر دنیاست و از همین رو بیش از 300 تحریم از جمله تحریم کل سپاه وجود دارد. این رویکرد وزیر خارجه بریتانیا در حالی ابراز شده که گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی خواستار افزودن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هستند، اما این موضوع ماهاست که مسکوت گذاشته شده. با ادامه مسمومیت‌های مشکوک در مدارس دخترانه روز دوشنبه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرنگیان از وقوع دست کم 2 مورد مسمومیت در شهرهای کرج و سنندج خبر داد. این شورا با گزارش بروز مسمومیت در مدرسه فاطمه در کرج میگوید 2 تن از دبیران این مدرسه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان سارالله این شهر بستری شدند. این شورا توضیح بیشتری درباره این شرایط 2 دبیر منتشر نکرده است. روز دوشنبه همچنین در سنندج گزارش‌ها حاکی از بروز مسمومیت مشکوک در دست کم 1 مدرسه دخترانه در منطقه حسن آباد این شهر بود. پیش از این 2 رخداد در روز دوشنبه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای بر لزوم تشکیل کمیته‌های مردمی برای حفاظت از دانش آموزان تاکید کرد و خواهان شکل‌گیری زنجیره انسانی در اطراف مدارس دخترانه برای جلوگیری از حملات به دانش آموزان شد. رسانه‌های محلی در سوریه خبر دادند که بامداد امروز مناطقی در جنوب غربی سوریه مورد حملات توپخانه‌ای ارتش اسرائیل قرار گرفته و اعلامیه‌های تهدیدآمیزی نیز از سوی پهپادهای اسرائیلی بر این منطقه ریخته شده است. در همین زمینه گزارشی داریم از اردشیر طیبی.
منابع سوری گزارش می‌دهند که اسرائیل بامداد دوشنبه 4 اردیبهشت یکی از مواضع حزب الله در نزدیکی قنیطره در جنوب غربی سوریه را هدف قرار داده است. رسانه‌های سوری می‌گویند که توپخانه اسرائیل موضعی را در قرص النفل در نزدیکی مرز سوریه و اسرائیل با پرتاب 20 گلوله هدف قرار داده و صدای انفجار ممتدی در این منطقه شنیده شده است. در ویدیوی کوتاهی منتسب به حملات دیشب که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دیده می شود که 1 گلوله توپ در آسمان پرواز می کند. هنوز هیچ گزارشی از میزان خسارات و تلفات احتمالی منتشر نشده است. نور ابو حسن، روزنامه‌نگار محلی، نیز در حساب توییتر خود گزارش داده که در ساعات اولیه بامداد دوشنبه، پهپادهای به گفته او اسرائیلی اعلامیه‌های کاغذی را بر منطقه پرتاب کردند که در آن به زبان عربی نوشته شده: همکاری شما با حزب الله باعث آسیب به شما می شود و ضررش برای شما بیشتر از سود آن است. این روزنامه‌نگار ساکن در بلندی‌های جولان می‌گوید این اعلامیه‌ها با سبک اعلامیه‌های مشابهی که در گذشته در سوریه پرتاب شده بود مطابقت دارد. با این حال اسرائیل از اظهار نظر رسمی در این موضوع خودداری کرده است. موضع قرص النفل در سال‌های اخیر بارها هدف حملات منتسب به اسرائیل قرار گرفته است. اسرائیل طبق سیاست ابهامی که همیشه پیش می‌گیرد، معمولاً در مورد اقداماتش علیه حزب‌الله و حملاتش در سوریه رسماً اظهار نظر نمی‌کند. اما چندی پیش تایید کرده بود که در یک دهه اخیر صدها سورتی پرواز در سوریه علیه نیروهای تحت حمایت ایران انجام داده است. حمله تازه به قرص النفل نیز تنها چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل گفت که این کشور سرعت حملات به سوریه را در 3 ماهه اول سال 2023 دو برابر کرده است تا از رسیدن جنگ افزار ایرانی به این منطقه جلوگیری کند. این حمله همچنین 2 هفته پس از حملات هوایی ارتش اسرائیل به منطقه دمشق و شلیک گلوله‌های توپخانه علیه پرتابگرهای راکت در سوریه انجام می‌شود. پیش از آن از این پرتابگرها 6 موشک به سمت بلندی‌های جولان پرتاب شده بود. ادعا می‌شود که در حملات منتسب به اسرائیل در ماه جاری میلادی در سوریه 2 تن از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشته شدند.
گزارش شنیدید از اردشیر طیبی. اما ناصر پاکدامن، اقتصاددان و نویسنده و از اعضای پیشین کانون نویسندگان ایران، در 92 سالگی بر اثر سرطان در بیمارستانی در پاریس درگذشت. آقای پاکدامن که متولد 1311 بود در فرانسه تحصیل کرده بود و در دوران دانشجویی در گروه‌های دانشجویی فعال بود. پاکدامن پیش از انقلاب در دانشگاه تهران تدریس می‌کرد و از بنیانگذاران سازمان ملی دانشگاهیان بود. در همین زمینه کیانوش فرید گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
باز هم پاریس شد خانه آخر یکی دیگر از روشنفکران ایرانی. این بار ناصر پاکدامن در پاریس چشم از جهان فرو بست. مرگ در تبعید، مرگ در پاریس. ناصر پاکدامن، روشنفکر نویسنده، استاد اقتصاد و عضو کانون نویسندگان ایران، حالا نام او هم قرار گرفت کنار صادق هدایت، غلام حسین ساعدی، شاهرخ مسکوب و بسیار دیگری از روشنفکرانی که در دوره‌های مختلف به این شهر پناه بردند و همانجا برای همیشه آرام گرفتند. ناصر پاکدامن متولد 1311 در تنها مصاحبه مفصلی که از او در تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد به جا مانده درباره خودش میگوید از نسلی است که وقتی پا به مدرسه گذاشت رضا شاه از ایران رفته بود و او تنها منظره های مبهمی در خاطرش از آن روزها دارد. او بعدها به مدرسه دارالفنون رفت و بعد هم رشته حقوق را در دانشگاه تهران به اتمام رساند و برای ادامه تحصیل سال 1334 راهی پاریس شد. درباره پاریس آن دوره هم در همین مصاحبه میگوید اینجا هیچ فعالیتی در اروپا نبود. تقریبا همه چیز کساد بود و ما شروع کردیم که اتحادیه دانشجویان را راه بیاندازیم. اتحادیه دانشجویانی که آن دوره سنتاً مصدقی بود و مستقل از توده‌ای ها. کاظم کردمانی، نویسنده، جامعه شناس و از دوستان نزدیک ناصر پاکدامن در همین باره.
من فکر میکنم از ناشناخته ترین جنبه های فعالیت روشنفکران ایران در دورانی پیش از انقلاب که هنوز خیلی ناشناخته مونده که اتفاقا نشون میده روشنفکران به اصطلاح سکولار بسیار فعال بودن و اینطوری نبوده که از روز اول آدم ها به زیر به اصطلاح پرچم های خمینی برن. این دانشگاهیان مستقل ایران هست که ناصر پاکدامن جز بنیانگذارانش بوده. فرانسه که آمده روز نخستین به اصطلاح کسانی است که سازمان دانشجویی رو در فرانسه سازماندهی میکنن و نشریه فرهنگی اجتماعی بیرون دادن به اسم نامه پارسی که بعدا به پیشنهاد خود ناصر پاکدامن و دیگر دوستان شد، نظیر حمید عنایت و ملچه هزارخانی، اون دوستان اون دوره شون در واقع تبدیل شد به نشریه کنفدراسیون جهانی دانشجویان ایرانی در خارج. سالها
ناصر پاکدامن بعد از اتمام تحصیلاتش در پاریس دوام نیاورد و دوباره به ایران بازگشت. فعالیت خودش در کانون نویسندگان را هم همان ماه آغاز کرد و در آذر ماه 57 دستگیر اما پس از مدت کوتاهی آزاد شد. ناصر پاکدامن از جمله استادانی بود که با وقوع انقلاب از دانشگاه اخراج و مجبور به ترک وطن شدند. کاظم کردوانی:
زمانی که ایران برگشت خب سابقه خیلی اذیت کرد، به سالگی هم نتونست در دانشگاه به سراب وارد بشه. در تمام دورانی هم که در دانشگاه تهران درس میداد همیشه زیر نظر سواک بود و به قول معروف همیشه حواسشون جمع بود به ناصر. در دوره که به سلام منجر شد به انقلاب، ناصر پاکتامن جز نخستین کسایی می بود که در واقع در فعال کردن کانون نویسندگان شرکت کرد. در اعلامیه بسیار مهمی که در اون دوران اینها منتشر کردن بسیار مهم بود و بعد جز هیئت دبیران کانون نویسندگان بود، بعد که به دفتر کانون نویسندگان در سال بعد از انقلاب حمله کردن اینا، باز ناصر پاکتامن کنار روشن گلشیری و دیگر دوستان ما در واقع سعی میکردن که کانون رو زنده نگه دارن. بعد همونطوری که میدونید خود زمانی هم که آمد خارج، باز به اصطلاح بیکار نشست، آخرین لحظه‌ای که میتونست در زندگی کار بکنه کار کرد. راه اندازی به اصطلاح نشریه چشم‌انداز بود که نشریه به اصطلاح وزین فرهنگی سیاسی اجتماعی بود، بعد کتابش راجع به قتل کسروی و بعد کاری که رو کارهای به اصطلاح نامه‌های صادق هدایت به شهید دورایی نوشته بود. تو این زمینه ها شما نگاه بکنید کارهای بسیار بکری ناصر پاکدامن کرده.
آقای کردوانی، در ادامه این مصاحبه از کتاب آمارنامه اقتصاد ایران در آغاز جنگ جهانی دوم به عنوان یکی دیگر از کتاب‌های مهم به جا مانده از او نام برد.
یکی از کارهای مهمی که هنوز منتشر نشده در کنار کارهایی که در حوزه اقتصاد کرده، خب کار راجب سیسموندی جز اولین نفرهایی است که در ایران راجب اون اقتصاددان بزرگ سیسموندی کار کرده. بعد یک کاری در حوزه به اصطلاح این فیلم کم تنها کاری است که راجب دوران اقتصاد ایران در دوران رضا شاه بسیار کار مهمی کرده که تیکایی از اون رو به صورت جزوه زمانی که در دانشگاه درس میداده من به اصطلاح پخش کرده، ولی بخش اعظم اون کتاب آماده هم شده که امیدوارم تا حالا چاپ نشده، امیدوارم که از این به بعد هرچه سریعتر بشود که این کتاب چاپ بشه. ولی ناصر پاکتامن، آخرین کلام رو شاید بگم، ناصر پاکتامن جز روشنفکران و کسانی بود که اگر هیچ کاری هم یعنی توانی این نداشت بکنه، خود وجودش انسان ذی قیمتی بود و باعث دلگرمی بود.
ناصر پاکتامن از جمله بنیانگذاران کانون نویسندگان در تبعید، در دهه‌های گذشته جزو چهره‌های مطرح محافل ایرانی در پاریس بود که حالا بسیاری امروز درباره‌اش گفتند و نوشتند که جای خالی او در پاریس دیگر با هیچ چیز پر نخواهد شد.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
بنابر تصاویر و اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه، اعتراض و اعتصاب کارگران در ده‌ها واحد صنعتی همچنان ادامه دارد. کارگران در اعتراض به مصوبه دولت مبنی بر افزایش 27% دستمزد، عدم پرداخت معوقات خود و لزوم بهبود شرایط شغلی دست به اعتصاب زدند. همچنین گروهی از اعضای کادر درمان علوم پزشکی کردستان هم در اعتراض به شرایط شغلی خود در سنندج اعتراض کردند. روز دوشنبه بار دیگر گروهی از بازنشستگان در شوش نیز به خیابان آمده و درباره شرایط معیشتی خود دست به اعتراض زدند. بهار گذشته نیز شهرهای مختلف ایران هفته‌ها شاهد اعتراض‌های صنفی و کارگری بود که در پی سرکوب و بازداشت فعالان در میانه تابستان فروکش کرد و سپس به اعتراضات زن زندگی آزادی در 6 ماه دوم سال منجر شد. مدیر کل مدیریت بحران استان تهران روز دوشنبه و با اشاره به صدور هشدار زرد برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه گفت توصیه اکیداً مدیریت بحران عدم استقرار در ارتفاعات است. در این دو روز وقوع رگبار و رعد و برق پیش‌بینی شده و شهروندان خواسته شده که از پارک خود رو کنار درختان و سازه‌های نیمه تمام و تابلوهای تبلیغاتی جداً خودداری کنند. و در خبری کوتاه، اسرائیل بار دیگر مواضع نیروهای مورد حمایت ایران در نزدیکی بلندی‌های جولان را بمباران کرد. اما به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید با شماره تلفن 20420-221-122-113 با تلفن پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید. سپاس که با ما بودید.